سزایی به سزا می آید.
شبتون بخیر دوستان عزیز. نوبت میرسه به برنامه نام‌آوران ایران زمین.
نام‌آوران
ایران
زمین. کاری از
گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی
فرهنگ.
به نام خدا. درود به شما شنوندگان گرامی، علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم با برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های نام‌آوران ایران زمین در خدمت شما عزیزان هستم. اگر به خاطر داشته باشید، ما در یکی از برنامه‌های گذشته در خدمت آقای سعید مجیدی بودیم، کارشناس حوزه آواز و خواننده، و در اون برنامه ما سعی کردیم تا آنجای کار که وقتمون اجازه میداد با زوایایی از زندگی و برخی از نظریات ایشان و آثار ایشان در حوزه تخصصیشون یعنی آواز و تا اندازه‌ای فن بیان صحبت بکنیم. و در برنامه امروز ما بار دیگر این افتخار رو داریم که در خدمت ایشان باشیم در منزلشون. در این برنامه هم سعی میکنیم که برای آشنایی بیشتر شنوندگان گرامی با برخی از زوایا و ظرایف آواز کلاسیک ایرانی با طرح برخی از پرسش‌ها تا اندازه‌ای که وقتمون اجازه میده با جنبه‌های از این هنر کلاسیکمون بیشتر آشنا بشیم، به خصوص از جهت نقد و تجزیه تحلیل آواز ایرانی که یکی از دغدغه‌های اصلی آقای سعید مجیدی بوده در این سال‌ها. آقای مجیدی عزیز، سپاسگزارم از شما. خدمت شما درود عرض میکنم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبین عزیزتون. امیدوارم که در این گفتگویی که با هم خواهیم داشت بتونیم یه نکاتی رو در مورد آواز ایرانی و زیبایی ها و ظرایفش ارائه بدیم که برای مخاطبین عزیزتون مفید فایده باشه. در خدمتون هستم.
من فکر میکنم لازم استش در اینجا پرسیده بشه از شما به عنوان یک پژوهشگر و کارشناس حوزه آواز که این سوال در چهارچوب تجزیه تحلیل آواز ایرانی قرار میگیره. این استش که ما وقتی که آوازی رو میشنویم که در اینجا خب مسلما منظورمون بیشتر آواز کلاسیک ایرانی است، آواز سنتی ما هستش، از چه جنبه هایی میتونیم این صدایی که میشنویم، این صوت موسیقایی رو مورد بررسی قرار بدیم؟ یعنی معیارهای ما برای تجزیه و تحلیل این صداهایی که میشنویم چه چیزهایی هستش؟ مثلاً یک آوازی رو استاد بنان اجرا کرده، یا فرض بکنیم که استاد سدیف و دیگران. ما وقتی میخواییم به صورت حتی مقدماتی این آواز رو مورد بررسی قرار بدیم، به چه نکاتی باید توجه داشته باشیم؟
از جنبه های مختلفی میشه به یک آواز پرداخت. به فرض مثال میشه نکات عروضی یک آواز رو جستجو کرد که آیا این خواننده در ارائه یک آواز به دقت و تسلط بر وزن عروضی اون شعر رو خونده یا نه، مشکلاتی در خوانش عروضی شعرش وجود داره. پس وزن یکی از مقولاتشه. یکی دیگه از مقولات پرداختن به خود جنس صدای خواننده از جوانب مختلفه. به فرض مثال آیا این خواننده گستره صدایی کافی داشته؟ صداش در نقطه بم قوت بیشتری داره یا میانی یا اوج؟ آیا این صدای این خواننده گستره دینامیکی یا شدتوری خوبی بهره‌مند بوده یا نبوده؟ صداش کم حجم پرحجم یا اینکه صدایی خواننده آیا تنین کافی رو داشته؟ میشه با گوش دادن و دقت، نه هم دل شدن با اون آواز، بلکه با گوش نقادانه. اینا دوتا علمم ثابت کرده که آقا شنیدن نقادانه با شنیدن همدلانه فرق میکنه. خب با گوش نقادانه اگر بشنویم میشه ظرایفی رو در آوازهای اساتید هم هر کشف کرد، از جمله این که این صدا آیا بهرمند هست از یک گستره کافی. خب به خاطر یه سری مباحثی که مثلا صدای زیر در آوازهای ایرانی همیشه با یه سری مشکلات مواجه بوده، خیلی از خواننده‌های مردمون اصرار دارن که حتما اوج بخونن. چون در گستره صداییشون این اوج وجود نداشته و از تمرین‌های خوبی هم بهره‌مند نبودند، خیلی‌هاشون این صداهای اوجشون جیغ باریکه و حتی این صدا به گوش ناخوش میرسه. یا اینکه صداهاشون اغلب از گستره دینامیکی خوبی بهره‌مند نیست، چرا که به فرض مثال دیافراگم‌هاشون خوب فعال نشده. اینا در آموزش‌های سنتی هم البته نادیده انگاشته میشه، اما ما باید با نگاه جدید حتما این نکات رو مد نظر قرار بدیم. نمونه دیگه این که ما می‌خوایم بگیم خیلی وقتا از صداها مثلا می‌بینید بیش از اندازه تو دماغی میشه. حالا دلیلش ممکنه لوزه‌های برآمده باشه، نرم کام شل باشه یا موارد دیگه. بعضی وقتا خواننده‌هایی رو ما داریم که مثلا در اثر بیماری های خاصی اون صافی و سلامت صداشون رو از دست دادن و یه صداهای خراشیده و مجروحی دارن که اتفاقا هم در اثر تکرار به یک عادت شنیداری در موسیقی آوازی ایران تبدیل شده. در صورتی که آیا اگر این پرسش مطرح بشه که آیا مبانی هم برای سلیقه یا آواز امروزین میشه برشون، من جواب میدم بله. یکی سلامت صدا، صاف بودن، رسا بودن، دارای گستره بم، میانی و زیر بودن، قدرت داشتن صدا، هم حجم کم، حجم زیاد و تحت تسلط بودن، و توانایی خوانش اشعار بلند و کمکوشی، یعنی بدون فشار و اینکه رگهای سر و گردن رو همه بیرون بزنه، یه صدای لطیف، صاف، بعضن رسای بلند، دارای چند بعد خوب رو شما میتونید بهش بگید یه آواز خوب و بهره‌مند از جوانب و ویژگی‌های مختلف.
اینجا یکی دو تا سوال داشتم برای آشنایی بیشتر شنوندگان. شما خب به یک سری مفاهیم و واژه‌ها اشاره کردید، اما دوست دارم توضیح بیشتری بدید. شما می‌خوایم یک جنبه آموزشی هم کار ما داشته باشه. خب یکی این هستش که در مورد گستره صوتی،
بله،
یا بعضن همون وسعت صدا صحبت کردین، درسته؟
بله بله.
وقتی میگیم که صدای کسی وسیع هست،
بله،
یا گستره صوتیش بالاست، این از جهت همون زیر و بمی و اینا هستش،
بله،
درسته؟
بله 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 بله.
و وقتی میگیم که صدای فردی، اون چیزی که در آواز کلاسیک، بله، در بیان کلاسیک میگفتن طرف مثلا صداش شش دنگه یا صداش دو دنگه یا، بله، چهار دنگه، اونا به چه چیزی اشاره داشتن؟ اینا یا به دینامیسم اشاره داشتن یا به همین وسعت صدا. چون ما یه سری خب واژه‌های قدیمی داریم که امروز کارگشا نیست، اما باید یه گونه‌ای ما تطبیق بدیم با واژه‌های جدید. مثلا بین اینها چه فرقی وجود داره؟ بین وسیع بودن صدا یا کم وسعت بودن صدا، کلاً وسعت صدا، با فرضاً شدت ورزی صدا یا همون دینامیسم.
در مورد گستره صدا و معیار سنجشش ما یه واژه‌های قدیمی از دیرباز داشتیم، مثل دانگ.
بله.
من طبق تحقیقاتی که داشتم در دانشنامه جهان اسلام، دانگ رو اصولا یک واحد اندازه‌گیری می‌دونستان، واحد اندازه‌گیری در سطح، زمان و آواهای موسیقی. میگه بر اساس الواح به دست آمده از تخت جمشید، نخستین بار واژه دانکا به عنوان واحد وزنی برابر 1/8 شکل در دوره پادشاهی داریوش به کار رفته. خب حالا این واحد اندازه‌گیری رو گذشتگان ما به خیلی چیزا نسبت دادن، از جمله یکی از اون بحثا بحثای صدای انسانیه که بله. ما مطرحش کردیم تحت عنوان دانگ. خب دانگ یکی از ویژگی‌های آوازیه، یکی از ویژگی‌های صدای انسانه که البته تعاریف مختلفی هم هست. مثلا از ترجمه تفسیر طبری قرآن من پیدا کردم، باز در ترجمه تفسیرم میگه که مثلا راجب دانگ صحبت میکنه، یا یه جای دیگه هم باز تو اشعار مختلف اون راجب اینکه چه نسبتی داره با مثقال و حبه و درم و دینار و مسائلی از این دست. اما آیا امروزه هم این واژه رسا هست، معنای دقیق رو انتقال میده؟ خب آیا خوب ما با زبان جهانی تری صحبت کنیم یا حتما تعصب بورزیم به واژه‌های خودمون؟
بله.
به هر حال گستره صدایی که ارتباط تنگاتنگی با فرکانس داره، یه بحثیه در صدای انسان که از بمترین صداهایی که میتونه تولید کنه تا زیرترین. یکی 15 نوت داره، یکی 10 نوت داره، یکی 15 نوت داره، یکی 20 نوت داره. خب اما مهم این گستره وسیع بودنش نیست. استاد بنان یه گستره کوچکی داشت و اون گستره رو به زیبایی هرچه تمامتر میخوند. استاد مسعود بختیاری گستره کمی داشت صداش از نظر گستره صوتی، اما اون چند نوت رو به زیبایی هرچه تمامتر میخوند و آثارش ماندگار و دلنشینن و زیباست. حالا استاد صدایف هم گستره وسیع صدایی داره، اون هم زیبا میخونه در نوع خودش و بستگی به سلیقه ما داره، بستگی به عادت شنیداریمون داره و هر کدوم زیبایی و جذابیت‌های خاص خودشون دارن. اما اگر یه خواننده میخواد خودش رو یه خواننده تمام عیار نشون بده، لازمه که روی ابعاد مختلف صداش کار کنه.
خب اینجا رابطه بین همین به اصطلاح وسعت صدا با فرض کنی ارتفاع صوتی چیه؟ ارتفاع صوتی هم به زیر و بمی دلالت داشت، درسته؟
مبحث فیزیکی صوتش میشه فرکانس.
بله.
مبحث فیزیولوژیکش میشه گستره صوتی. مبحث روانیش میشه ارتفاع.
بله بله.
این دستبندیش توی علم آکوستیک اینطوریه.
بله. و تفاوتش با دینامیسم. چون اینجا خیلی وقتا من میبینم که توی برخی تحلیل‌ها خلط میشه با هم.
بله بله.
شدت ورزی بله بله. صدا یا بله. در واقع همون حجم صوتی.
بله بله.
با گستره صوتی. بله.
گستره صوتی بحثش ارتباطش با فرکانس و تغییر فرکانسه.
دقیقا.
اما گستره دینامیکی یا شدتوری بحثش با دسیبل صدا و شدته، یعنی پایه فیزیکیش میشه شدت. اینا بله. دو تا امر متفاوتن. حالا شدت هم با دامنه صوت ارتباط داره. خب حالا ما اتفاقا یکی از مشکلاتمون در آواز ایرانی بیتوجهی به همین گستره شدتوری یا همون گستره دینامیکی صداست. حالا یه تعریفی هم من از یکی از منابع پیدا کردم و راجع به گستره دینامیکی تو کتابام بنا به ضرورت و نیاز اونجا توضیح دادم که دینامیس چیه، معادل فارسیش چیه، توی کتاب دانش صداسازی و خواندن. حالا صفحشم اگه اجازه بفرمایید پیدا کنم بهتون بگم. داینامیکس طبق تعریف فرهنگ موسیقای آکسفورد به جنبه ای از لحن یا بیان موسیقایی گفته می شود که به تغییر در حجم و بلندی صدا مربوط است. حالا فرهنگستان زبانم برابر نهاده شدتوری رو برای اون پیشنهاد کرده. حالا تو صفحه 76 بعد راجبش صحبت شده، حتی نمونه تمرین برای تسلط بر این بحث از جنبه صدا هم در یه قطعه شماره 8 توی CD همراه کتاب هست.
پس با این تعریفی که ارائه دادید این امکانش هست که یک نفر وسعت صدای بالایی داشته باشه ولی در واقع دینامیسم صداش پایین باشه.
بله، بله.
حجم صوتیش و حالا شدت صوتیش پایین باشه یا بالعکس.
بله دقیقا. من چون معذورم از اسم بردن نام افراد، با برخی از این اساتید که تسلط خوب به ردیف دارن و گستره صوتی خوبی هم دارن، ازشون میپرسیدم آیا استاد شما مثلا به این مقوله به نظرتون بی توجه نبودید؟ به راحتی البته میپذیرفتن که آره من به این جنبه صدام بیتوجه بودم. خب اینو میشه گفت یکی از نقدهایی که به شیوه های آموزش سنتی آواز برمیگرده، که میگن آخه فلانی صداش مثلا در اصطلاح سنتی صداش لاغره. خب درست لاغره، اما چه کار کنیم که صدا به اصطلاح با شوخ طبعانه چاق بشه؟ دقیقا برمیگرده به این که شما چگونه روی دیافراگمتون تمرین کنید، کار کنید، که نقش مستقیمی با حجم صداتون داره.
اینجا وقتی میگیم صدا لاغره یعنی دینامیسمش پایینه دیگه، درسته؟
نه، به شدت صداش کمه، حجم صداش کمه،
دینامیسمش پایینه.
بله، حالا دینامیسمش پایینه یه مقداری،
درسته. بله. همون در واقع حجم صوتیش پایین، بله. یا شدت فرزی، بله. صوتیش پایین هست.
شدت وری گذاشتن.
بله،
شدت وری، شدت وری.
منظورتون دقیقاً این هستش. بله. خب مثلا استاد بنان،
بله.
ما می‌خوایم، خب حالا گفتین که اس نبریم، حالا می‌گیم، بله. از درگذشتگان اس ببریم، بله. نه به خود فرد، به صدای، بله. فرد، چون بله. ما یکی از صداهای معیار هست برای، بله. ما، ولی خب ما می‌خوایم از جنبه‌های مختلف یک فردی رو که به هر حال بسیاری از شنوندگان اون رو با اون صدا آشنا هستن مورد بررسی قرار بدیم.
بله.
مثلا استاد غلام حسین بنان،
بله.
ما بخوایم مثلا تحلیل کنیم، فرض کنیم ایشون به لحاظ دینامیسم صدا، وقتی میگفتیم که ایشون مثلا دو دنگ صدا داشت یا بله. چهار دنگ داشت، شش دنگ و نداشت، بله. این که ایشون در واقع دینامیسم صداش
نه،
خیلی بالا نبود،
نه گستره صوتیش کم بوده،
گستره صوتیش
نه دینامیسم، گستره صوتی دانگ برمیگرده به گستره صوتی،
بله بله.
عرض کردم شدت صدا به دینامیسم برمیگرده، حجم صدا با دینامیسم یا شدت وری، گستره شدتی صداش. اما استاد بنان به واسطه شاید استفاده از برخی از جنبه‌های تکنیکی آواز که از طریق استاد وزیری آشنا شده بود باش، بعضی وقتا یه جایی از صداش یه صدای فوسه و یه صدای کم حجمی رو استفاده می‌کرد که نجواگونه بود و البته شدتش خیلی پایین بود، که خیلی هم زیبا بود و به دل می‌نشست.
نه، ناحیه بم بیشتر استفاده
می‌کرد. ناحیه بم استفاده می‌کرد، اما شدت پایین هم تسلط داشت.
درست.
همونطور که بعضی وقتا شدت بالایی هم صداش در یک برخی از آثارش شنیده میشه و وجود داره.
درسته. ولی در فرم مسلط ایشون هم شدت صوتیش آنچنان بالا نبود، هم گستره صوتیش.
بله بله.
درسته.
بله، بله.
یعنی تقریبا، بله. هر
دو 10 نوت 11 نوت. البته نمونه ای هست که کارهای محفلی انجام داده که اوج هم خوندن.
بله، بله.
چارگاه. اما خودشون با علم و آگاهی و سلیقه زیبایی شناختیشون بیشتر آوازهایی که اجراهایی که داشتن تو گستره صوتی بمشون بوده.
درست، از این ناحیه بیشتر استفاده میکنن آگاهانه، ولی بله. خب آن چیزی که در صدای بنان خیلی، بله. مشهود بود، یعنی، بله. میخواییم از جنبه های مختلف بررسی بکنیم، اون تنین صوتی،
بله.
زیبایشان بود، گرم، درسته؟
بله، تنین گرمی داشتن،
تنین گرمیشان،
بله.
بود، تحریرهای کنترل شده،
بله، بله.
خیلی محدود استفاده، بله. میکنن، ولی خب بسیار کنترل شده،
حساب شده، دقیق
حساب شده، و یکی هم خب تلفیق شعر و موسیقی،
بله، بله.
درسته؟ یعنی آن چیزی که بنان رو بنان کرد،
بله.
نرزامن دینامیسم بالا، نرزامن گستره صوتی،
بله.
بالا، اما،
بله.
تنین زیبایی که ایشان داشتن،
بله.
و در واقع تلفیق درست شعر موسیقی،
بله.
تحریرهای،
بله.
کنترل شده،
بله.
و
به وقت و به جا تحریر دادن و تنین گرم صداشون و شناخت شعرشون، انتخاب خوب شعرشون که منوتم به شعر کلاسیک بعضن نیست.
یا معرفت نیست در این قوم، خدایا مددی، معرفت نیست در این قوم، خدایا مددی، تا برم گوهر خود را، تا برم گوهر خود را به خریدار دیگر، یا گرم و ساید شوده. گرم و ساید شودم دایره چرخ کبود، هم به دست آرامش هم به دست آرامش باز به پرگار دیگه یا عزیز من امانو.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با آقای سعید مجیدی از کارشناسان آواز و خوانندگان خوب کشورمون. خب ما به استاد غلام حسین بنان اشاره کردیم، در نقطه مقابل اون با خواننده‌ای طرف هستیم مثل استاد سدیف.
بله بله.
می‌خوایم خب با همون جنبه‌هایی که شما ذکر کردید، ما این فرد رو هم به عنوان یک هنرمند برجسته دوران خودمون با همون واژگانی که
بله.
فرمودیم مورد بررسی قرار بدیم.
بله.
آن چیزی که در استاد سدیف خیلی برجسته‌تر هست، من فکر می‌کنم همین دینامیسم
بله.
صوتی هست.
بله. هم دینامیسم صوتی به ویژه رسایی داره، قوی داره، پرحجمی داره، هم گستره صوتی مناسب، یک صدای سلحشور حماسی پرتنین. خب البته اینو خاطرتون باشه، صداهای پرتنین پرحجم رسا ظرایفشون کمه. ظرایف به معنی اینکه شما بخواید تموج ظریفی در آثارتون ایجاد کنید قابل کنترل نیست با تارهای صوتی، با مایچه‌های اندام‌های گفتار. در نتیجه یک تحریرهای تیز، تند، بجا، به وقت، سلحشورانه، حماسی که در اون متأسفانه البته از استاد آثار کمی به جا مونده. ما همون یه دونه چارگاه ترجیبند که هممون شنیدیم و ازش بارها لذت بردیم نشون میده که ایشون صدای پرتنین، پرحجم، توانمندی داره با یه گستره وسیع صوتی.
درسته.
به قول قدما شیش دنگه، صدای کامل شیش دنگه.
بله، صدای کامل شیش دنگ هست.
بله.
اما خب ایشون شاید از منظر تلفیق شعر و موسیقی و از منظر بیان واضح کلمات خب در مقایسه با استاد بنان خب تو این بخش ضعیف‌تر باشن، اما تو اون بخش دینامیس و بحث گستری صوتی در حوزه قدرتمندتری قرار میگیرن.
من اینطوری فکر نمی‌کنم. حداقل قضاوت هم راجب همون یه دونه آلبومش که کلامش واضحه.
خب اجای کنسرت‌هایی هم
من اونا رو نشنیدم. من فقط فضای... همون یه آلبومو که اگر من قرار باشه قضاوت کنم چون بقیه رو نشنیدم، اون آلبوم به دقت. مژدگانی بده ای خلوتی ناف گشای، دقیق کلمات واضحه، میشنویم، شفاف. یا سحرم دولت بیدار به بالین آمد، توی اون آواز چهارگاه کامل، دقیق و حتی شفافیت خوبی داره.
نه تحریرهای خیلی خاصی.
بله تحریرهای خاصی. من اون کارهایی که شما میفرمایید نشنیدم.
درست.
کنسرتی که میفرمایید، من فقط این آلبوم و قضاوتم راجع به آلبوم، نه اونم وضوح خاص خودش اما با شیوه دیگری داره.
متشکرم از توضیحاتی که فرمودید. یکی از چارچوب‌های دیگه، چارچوب‌های نظریه دیگه که ما میتونیم در بررسی هر آواز، آواز سنتی ایرانی، آواز کلاسیک ایرانی استفاده بکنیم، فکر میکنم همین تحریرها باشه.
بله.
انواع تحریرها.
بله.
چون تحریر همراه با که یکی از مهمترین زینت‌های آوازی
بله.
در موسیقی ایرانی هستش، خب یه جایگاه خاصی داره دیگه. حالا البته میتونیم به ادوات تحریری هم اشاره بکنیم.
بله.
غیر از خودمون تحریرها که اینا همه یک زینت‌هایی هستن که ما بعضن استفاده میکنیم در جهت کامل‌تر کردن اون در واقع کلام ملودیک. درسته؟
بله.
از این منظر خب یه تقسیم بندی های برخی انجام دادن در این سالها، مثلا در مورد انواع تحریرها، مثلا تحریر زیر و رو، تحریر
بله.
چکشی، تحریر بلبلی.
بله.
مثلا قنه.
بله.
و خیلی دیگه خورد تحریرها.
بله.
اینها رو شما تا چه حد علمی میدونید؟
بله.
یعنی با استفاده از دستاوردهای جدید.
بله.
آیا فکر میکنیم ما هنوز میتونیم از این واژگان استفاده کنیم؟
بله. عرض کنم خدمتتون که بعضی از این دستبندی ها دستبندی های خوبی هست راجع به تحریرها.
بله.
یعنی تشبیهاتی بین اون صدای برآمده به فرض مثال میگن استاد تاج تحریر فلکی میداده،
درست،
یا تحریر زیر رو، یا تحریرهای چکشی، یا تحریر، حالا بعضی از تحریرها سازی هن حتی.
دقیقا.
خب در این چند سال اخیر تحقیقات خوبی صورت گرفته که قابل ارجاع هستند، اما اینکه ما تحریرهامون از کجای فضای دهان ایجاد میشه، من فکر میکنم که این تارهای ما بجز تارهای صوتی دوگانه که پشت سیب آدم هست، تارهای صوتی کاذبی داریم که کمی بالاتر از تارهای صوتی اصلی هستن. البته باید اینو علمی ثابت کرد، قصد دارم که ارجاع کنم و یک تو فضای MRI آواز بخونم و ببینم کدام ماهیچه دقیقا درگیر میشن که فیلم برداری کنن و عکس برداری کنن که بتونیم بگیم آقا این تحریر دقیقا جاش اینجاست، کدام عضو اندامهای گویایی باعث تولیدش میشه. این از نظر جایگاه یا مخرج اون تحریر هاست، اما تحریرهای مختلفی با آواهای مختلفی روی مصوت ها صادر میشه. ما زبان فارسی 6 تا مصوت داره، کوتاه و بلند ها، ا ا او آ ای او. مثلا با ا خیلی تحریر خوبی از آب در نمیاد، هممونم میدونیم ا خوب نمیشه، یا ای خیلی کم شاید احیانا. روی مصوت ها ما کشش ها و تحریر هامونو میدیم. شما نمیتونید روی ب که تحریر بدید، روی صامت ها تحریر داده میشه بیشتر با مصوت ها. حالا آ خیلی رایجه که همون ادوات تحریر میشن مصوت ها دیگه، آ یا حالا جا به جا کردن همین تحریر آ جلوی دهان یا وسط حلق که تنین دوبارش رو ایجاد میکنه، یه مقدار تحریر رو تغییر میده. ممکنه این تحریر تیز بشه، ممکنه نرم بشه. اینا یک تحقیقات علمی نیاز داره که اولین بار خیلی سال پیش دکتر سپنتا توی همون مجله موزیک سال 1340 و خورده ای انجام داده و اتفاقا نقد هم میکردم که این تحقیقات من بعضی از افراد استفاده کردن بدون که ذکر منبع کنن. اولین تحقیقات علمیش رو ایشون انجام داد، چون با دستگاه‌های آوانگار و تیف نگار و اینا سر کار داشته و میتونست راحت مشخص کنه. حالا بنده هم در این حوزه مشغول نگارش‌ها و تألیف‌های هستم، ان شاءالله اگر عمری باشه دسته‌بندی شده با یه نگاه دیگری شاید ارائه بدیم.
سوال پیش میاد که حالا نظر خودتون،
بله،
به نظر شما این تحریرها، یا حالا نمیدونم میشه از واژه چهچه هم استفاده کرد؟
بله،
یا از این واژه،
بله،
استفاده،
بله.